سلام و خسته نباشید. ساعت 7 بجه صبح با وقتی افغانستان شد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرهای مهم مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، میگوید که بحران حقوق بشری افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران در طول بیش از 3 سال حاکمیت طالبان در افغانستان عمیق‌تر شده است. او خواستار تهیه، تصویب و اجرای یک طرح جامع برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشری افغانستان از سوی جامعه جهانی شد. بنیت روز گذشته در جریان ارائه گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشری افغانستان و مجمع عمومی ملل متحد نیز گفت که فقدان یک اقدام قوی و هماهنگ از سوی جامعه جهانی سبب جسورتر شدن طالبان شده است. او تاکید کرد که طالبان باید درباره نقض حقوق بشر و ویژه در مورد رفتار تبعیض‌آمیزشان با زنان و دختران پاسخگو قرار داده شوند. ریچارد بنت که طالبان ورود او به افغانستان را ممنوع کردند، وضعیت حقوق بشری افغانستان را از بیرون نظارت می کند. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. در یک رویداد ترافیکی در ولایت بدخشان 2 تن جان باختند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان گزارش داده که در این رویداد که دیروز در مربوطات ولسوالی خواهان رخ داده است، 2 تن کشته و 4 تن زخمی شده و 5 تن دیگر تا هنوز ناپدید هستند. احسان الله کامگار، سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان، درباره این رویداد بر رسانه ها گفته است یک موتر مسافربری که در حال انتقال مسافران از فیض‌آباد به ولسوالی کوفاب بوده، در مربوطات ولسوالی خواهان از جاده منحرف شده و به دریا سقوط کرده است. در خبر گفته شده که تلاش‌ها برای پیدا کردن 5 نفری که در دریا ناپدید شده‌اند ادامه دارد. رویدادهای ترافیکی در افغانستان بیشتر به علت خرابی جاده‌ها، رعایت نکردن اصول ترافیکی و به احتیاطی رانندگان رخ می‌دهد. یک گروه مسلح مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان مدعی شده که موترهای حامل نیروهای پلیس و استخبارات طالبان را در منطقه سرای شمالی کابل هدف قرار داده که در نتیجه 3 طالب کشته و 4 طالب دیگر زخمی شدند. این جبهه ناوقت روز جمعه با نشر ویدیوی در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق ادعا کرده که نیروهای آنها کاروانهای موترهای تیم تجسس طالبان را که شامل نیروهای پلیس و استخبارات آنان می شدند هدف حمله قرار داده است. طالبان تاکنون در این باره به گونه رسمی چیزی نگفتند و رادیو آزادی نمی تواند به گونه مستقل این ادعا را تایید کند. با گفته جبهه آزادی، پس از آخرین حمله راکتی آنها بر میدان هوایی کابل، طالبان تلاشی خانه های مردم را در نواحی مختلف شهر کابل آغاز کردند. شماری از باشندگان کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی تلاشی خانه به خانه از سوی حکومت طالبان را تایید کرده و گفتند نیروهای طالبان به دنبال مخالفانشان در مناطق شمال کابل هستند. حکومت جرمنی ممنوعیت سفر شهروندانش به ایران را تمدید کرد و از اتباعش که ساکن ایران هستند خواست که خاک این کشور را ترک کنند. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی، سخنگوی وزارت خارجه جرمنی روز جمعه هشدار داد که شهروندان این کشور در ایران خود را در معرض خطر گروگانگیری از سوی جمهوری اسلامی قرار می دهند. و دنبال اعدام جمشید چارمهد در 7 عقرب از سوی قوای قضاییه جمهوری اسلامی ایران، حکومت جرمنی هر 3 کنسولگری ایران را در این کشور بست. چارمهد 4 سال پیش در یک سفر کاری از امریکا به هند رفته بود که در راه بازگشت به امریکا در هتل در میدان هوایی دبی در امارات توسط عوامل اطلاعاتی ایران روبوده شد و چند روز بعد وزیر وقت اطلاعات ایران در زمان حکومت حسن روحانی از انتقال وی به ایران خبر داد. وی متهم شده بود که ریاست گروه تندرو یا انجمن پادشاهی ایران در امریکا را به عهده دارد و در بمبگذاری در حسینیه شیراز دست داشته است، اتهامی که از سوی وی و خانواده‌اش رد شده بود. اتحادیه اروپا نیز با نشر اعلامیه اعدام جمشید چارمهد را محکوم کرده است. و در حمله روسیه به یک پسته پلیس در شهر خارکیف در شمال شرق اوکراین یک پلیس کشته و 26 تن دیگر زخمی شدند. ایوان ویکفسکی و رئیس پلیس اوکراین روز گذشته در صفحه فیسبوک خود نوشت: ماموریت پلیس در بخش مرکزی شهر خارکیف هدف دو راکت روسی قرار گرفته است. بر اساس این خبرنامه 4 غیر نظامی نیز شامل زخمیان این روی دادند. روزی گذشته دیمیترو چوینکو سخنگوی دفتر سرانوالی منطقه خارکیف گفت که اردوی اسرائیل بامداد روز جمعه با 2 راکت بالستیک به شهر حمله کرد که در نتیجه آن 2 خانه مسکونی تخریب و 2 نفر زخمی شدند. داشته های مهم این برنامه:
In regard to accountability, I'm in favor of an all tools approach. Mention has
ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در نشست مجمع عمومی ملل متحد تاکید کرد که طالبان باید به خاطر موردهای نقض حقوق بشری پاسخگو قرار داده شوند. ادامه آزار و اذیت مهاجرین افغان در ایران: برخی از این مهاجرین میگویند که در کنار پلیس مردم ایران نیز آنان را آزار و اذیت میکنند.
شهروندان ایرانی با افغانیا برخورد نامناسبی دارد و هر روز با حالتهای مختلف تغییر میشن.
افزایش نگرانی ها از احتمال انقراض آهوی کمیاب مارکوپولو در شمال شرق افغانستان در بدخشان. یکی از باشندگان این ولایت میگوید:
مارکوپولو خوب برخانه که سابق بود فعلا نیست، خوب به شکل رسمی و آزاد شکار نیست، به شکل مخفی شد باشه. زمانی که در اونجا یکان پیرکان میشه یک جدا دیگه فرارم میکنم.
و در نیمه دوم برنامه هفتگی جوانان را داریم. مطالب دیگری را هم در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:07 صبح به وقت افغانستان شد و ممنون که با رادیو آزادی هستین. اکنون نشرات ما 24 ساعته است. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. نپردازیم به مطالب برنامه. ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان روز گذشته گزارشش را در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به مجمع عمومی ملل متحد ارائه کرد. او در این گزارش خواستار ایجاد و اجرای یک طرح جامع با در نظر داشت وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان شده است. جزئیات بیشتر گزارش آقای بنت پیش از این نیز در رسانه ها منتشر شده بود. آقای بنت روز گذشته پس از ارائه گزارشش در کنار اینکه به برخی از سوالات شرکت کنندگان پاسخ داد، درباره نقض حقوق بشر به ویژه برخورد تبعیض‌آمیز با زنان و دختران نیز صحبت کرد و بر لزوم پاسخگو قرار دادن طالبان تاکید کرد. جاوید فیضی این موضوع را دنبال کرده.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان روز گذشته ضمن ارائه گزارش خود به 38 نشست مجمع عمومی این سازمان گفت که پس از بیش از 3 سال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بحران حقوق بشر به ویژه برای زنان و دختران عمیق‌تر شده است. بنت از جامعه جهانی خواست تا در رابطه با وضعیت جاری حقوق بشر در افغانستان یک طرح جامع را تدوین و تطبیق کند. او افزود که نبود چنین طرح از سوی جامعه جهانی طالبان را در اقداماتشان جسورتر ساخته است. بنت تاکید کرده است که طالبان باید در قبال آنچه که او برخورد تبعیض‌آمیز با دختران و زنان توصیف می‌کند پاسخگو باشند. آقای بنت قبلا جزئیات گزارش خود را با رسانه‌ها در میان گذاشته بود، اما پس از شنیدن این گزارش وقت نمایندگان کشورهای مختلف سوالاتشان را با او مطرح کردند و در صحبت‌هایش تاکید کرد که حکومت طالبان در قبال این اقداماتشان پاسخگو خواهند بود. وقتی از آقای بنت پرسیده شد که آیا در این مورد با محکمه بین المللی جزایی یا ICC تماس گرفته شده است، گفت که او از این طرح حمایت می‌کند.
In regard to accountability, I'm in favor of an all tools approach. Mention has been made.
من طرفدار راجع ساختن این موضوع به محکمه بین المللی جزایی با استفاده از تمام امکانات و تمام اقدامات تحقیقات عملی در این زمینه هستم. در پاسخ به این پرسش باید بگویم که مطابق اصول سازمان ملل متحد با لوی سارنوالی این محکمه در تماس هستم.
Prosecutor in line with normal UN practice.
آقای بنت گفت که عادی‌سازی روابط میان جامعه جهانی و حکومت طالبان زمان ممکن است که با تمام محدودیت‌هایی که از 3 سال گذشته بر زنان و دختران وضع شده پایان داده شود. شرکت کنندگان دیگر این نشست از جمله نصیر احمد فائق، سرپرست نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد، نیز از طالبان خواست که محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان را بردارند. آقای فائق که هنوز سرپرست نماینده دائمی نظام جمهوری مخلوع در سازمان ملل متحد است، علاوه بر حمایت از گزارش بنت، بار دیگر خواستار به رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی علیه دختران و زنان از سوی طالبان در افغانستان شد.
We call for the establishment of an independent accountability mechanism.
ما خواهان ایجاد یک میکانیزم مستقل پاسخگو قرار دادن برای افغانستان هستیم و در این راستا از ابتکار کشورهای جرمنی، کانادا، استرالیا و هلند که 22 کشور دیگر نیز از آن حمایت کرده است و در آن خواستار پاسخگو قرار دادن طالبان به دلیل تحدی از کنوانسیون منع عرل و رفتار تبعیض آمیز با زنان و دختران شدند استقبال میکنیم.
Under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.
در گزارش آقای بنت، علاوه بر برخورد تبعیض‌آمیز با زنان، روی جنبه‌های دیگر وضعیت وحشتناک حقوق بشر در افغانستان، مانند نقض حقوق کودکان و اقلیت‌ها نیز روشنی انداخته شده است. به باور بسیاری از تحلیلگران، مسائل حقوق بشری به ویژه وضع محدودیت بر آموزش و کار زنان و دختران از موانع عمده فرارای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است. با گذشت بیش از 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هنوز هیچ نشانه از به رسمیت شناختن حکومت آنها در آینده نزدیک وجود ندارد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از مهاجران افغان در ایران از رفتار خشونت‌آمیز برخی مردم عام این کشور شکایت دارند. آنها میگویند که اخیراً بر علاوه پلیس و نیروهای امنیتی ایران، برخی مردم عام این کشور نیز با مهاجران افغان رفتاری به گفته این مهاجران تبعیض‌آمیز داشتند. این مهاجران افغان ادعا دارند که این مردم اخیراً دست به ضرب و شتم و سپردن آنها به پلیس، تبعیض و برخی اقدامات دیگر زدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از وضع محدودیت‌ها و اقدامات سختگیرانه حکومت ایران علیه مهاجران افغان، شمار از این مهاجران می‌گویند که اخیراً بر علاوه سرکوب پلیس و نیروهای امنیتی این کشور، بازار و وضعیت اجتماعی نیز روبرو‌اند. این مهاجران افغان مدعی‌اند که در روزهای اخیر برخی مردم عام ایران نیز با آنها برخورد خشونت‌آمیز خود را افزایش داده و دست به لطکوب سپردن آنها به پلیس، تبعیض و برخی اقدامات دیگر میزنند. با گفته آنها این خشونت ها که شرایط زندگی را برایشان سخت ساخته، به محل کارشان در این کشور نیز رسیده و در برخی موارد صاحبان کار حتی با آنها دستمزد نمی‌دهد. یکی از پناهجویان افغان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت:
وضعیت مهاجرین در ایران خیلی خراب است، خیلی نگران کننده است که حتی بعد جای نانوایا نان نمی‌دهند و بعد مغازه‌ها برش جنس نمی‌دهند. و صاحبکارایشان هم این کار میکنن خون و میتعاون از ده هر دری که ما در میزنیم و در بروی مبسته میشن. حتی درگاه سازمان ملل رفتیم خیلی سازیون در دامس تک تک برش پیام مانده این صدا مانده این هیچ کسی هیچ گوشی شنوایی هم نیست که و عرفای ما رو بشنوه.
فیروز دلجو پناهجوی دیگر افغان در تهران در صحبت بر رادیو آزادی گفت
شهروندان ایرانی با افغانیا برخورد نامناسبی دارد و هر روز با آلتهای مختلف تغییر میشن، اما دسترنجشان از کارفرماها وقتی که طلب میکنن با بسیار مشکلات اون دسترنجشان مثلا میگیرن.
این در حالی است که در روزهای اخیر ویدیوهایی از این نوع برخورد خشونت آمیز شماری از ایرانیان با مهاجران افغان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که برخی مردان ایرانی را در حال آزار و اذیت زنان افغان نشان می‌دهد. به تازگی علی ربیعی دستیار رئیس جمهور ایران در واکنش به این اقدام با انتشار همین ویدیویی از آزار و اذیت مهاجران افغان در این کشور در حساب اکس خود گفته که این گونه رفتارها غیر قابل توجیه و دردآور است و این گونه خشونت با مهاجران افغان را زشت و نجات پرستانه می خواند. این واکنش ها پس از دستور وزارت داخل ایران مبنی بر اخراج حدود 2 میلیون افغان غیر مجاز تا پایان سال 1403 خورشیدی بالا گرفته است، اقدامی که بزرگترین اخراج افغان ها در تاریخ ایران خوانده می شود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در ادامه برنامه از نگرانی ها درباره احتمال انقراض نسل آهوی کمیاب مارکوپولو در بدخشان برایتان خواهیم گفت، اما پیش از آن می‌پردازیم به مطالب مهم جهان. اداره های استخباراتی امریکا روز گذشته گروهی را که اجنت های روسیه نامیده می شدند متهم کردند که یک ویدیوی جعلی مرتبط به رأی‌گیری در ایالت جورجیای امریکا را نشر کردند. پیش از این یک مقام دولتی در جورجیا عوامل نفوذی روسیه را به پخش اطلاعات نادرست و ویدیوهای جعلی برای ایجاد اختلاف بین مردم امریکا متهم کرده بود. بیشتر در این گزارش جاوید فیضی.
مقام‌های استخباراتی آمریکا آنچه را که گروه تحت نفوذ روسیه می‌خوانند متهم کردند که ویدیوی جعلی از روند رأی‌گیری در ایالت جورجیا را منتشر کرده است. دفتر رئیس استخبارات ملی آمریکا، اداره تحقیقات فدرال FBI و اداره امنیت سایبری و تأسیسات CIA دیروز یک بیانیه مشترک در مورد این ویدیو منتشر کردند. در ویدیوی منتشر شده یک تن که خود را مهاجر هایتی می‌خواند ادعا می‌کند که او چندین کارت شناسایی دارد و روز پنجشنبه در دو ولسوالی جورجیا با کامالا هریس مامان رئیس جمهور و نامزد دموکرات در انتخابات رای داده است. جورجیا یکی از 7 ایالت در انتخابات 5 نوامبر است که یک میدان مهم مبارزه بین خانم هریس و رقیبش دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق جمهوری خواست. در بیانیه این 3 اداره مهم استخباراتی آمریکا آمده است که این ویدیو توسط افراد نفوذی روسیه جعل شده است و بخشی از تلاش گسترده مسکو برای مطرح کردن سوالات بی‌اساس در مورد اعتبار انتخابات ایالات متحده و ایجاد اختلاف در بین مردم آمریکا است. در بیانیه همچنان گفته شده که افراد نفوذی روسیه ویدیوی جعلی دیگری را نیز ساخته بودند که در آن یک شهروند آمریکایی که گفته می‌شود در تکت انتخاباتی حزب دموکرات است را با پذیرش رشوه متهم کرده بودند. در بیانیه این هم گفته شده که نتایج تحقیقات آنها بر اساس اطلاعات است که اداره های استخباراتی به آن دسترسی دارند و اقدامات قبلی افراد نفوذی روسیه را نشان دادند که تلاش دارند تا اطلاعات نادرست را پخش نمایند. براد رافنس پرگر وزیر خارجه ایالتی جورجیا نیز پیش از این گفته بود که این ویدیو جعلی است و احتمالاً توسط عوامل روسیه برای ایجاد نفاق و سردرگمی در انتخابات ساخته شده است. وی روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت که دفتر اونیز از این ویدیو آگاه است و این ویدیو نمونه از اطلاعات نادرست عمدی در جریان انتخابات است. او گفت که این کار احتمالاً تلاش برای مداخله خارجی خواهد بود. چند ماه پیش استخبارات آمریکا گفته بود که افراد نفوذی روسیه قصد دارند تا اختلافاتی که در میان مردم وجود دارد را بیشتر افزایش دهند و به نفع ترامپ تبلیغ کنند. روسیه همواره این ادعاها را رد کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
آهوی مارکوپولو یکی از گونه های کمیاب و نمادین طبیعت بکر بدخشان اکنون با خطر جدی انقراض مواجه است. شماری از باشندگان پامیر و فعالان مدنی در بدخشان می گویند شکارچیان مخفیانه به این حیوان کمیاب هجوم می آورند و مزاحمت های پی در پی سبب شدند که این آهوان به کشورهای همسایه مهاجرت کنند. با وجود ممنوعیت شکار از سوی حکومت طالبان، مردم محل میگویند که تعداد آهوی مارکوپولو در کوههای پامیر و واخان به شدت کاهش یافته است، چیزی که حکومت طالبان آن را رد میکند. جزئیات بیشتر این موضوع را در این گزارش میشنویم.
آهوی مارکوپولو از گونه های کمیاب و منحصر به فرد حیات وحشی بدخشان در ارتفاعات پامیر زیست دارد و به دلیل شاخه های بلند و خمیده شکلش این حیوان شهرت جهانی دارد. اکنون شماری از ساکنان ولسوالی های پامیرات میگویند که این حیوان کمیاب با تهدید جدی انقراض روبرو است و نیازمند توجه جدی به حفاظت زیستگاه های طبیعیش دارد. جوشن خان یکی از ساکنان پامیر و رادیو آزادی میگوید که تعداد آهوهای مارکوپولو در بدخشان به شدت کاهش یافته و این حیوانات نسبت به گذشته کمتر دیده می شوند. او اشاره کرد که شکار غیر قانونی حتی اگر به صورت پنهانی هم انجام شود همچنان تهدید جدی برای بقای این آهو است.
نسبت به سالهای گذشته کم شده. شکار از طرف دولت که ممانعت نسته کسی را پتکی براید باشه. نسبت به سالهای گذشته خیلی کم شده. همه سقوطی شد زودتر نفر را زود شکار هم کردن و کم شده.
محمد اسماعیل از اهالی واخان بدخشان میگوید که در مقایسه با سالهای گذشته تعداد آهوهای مارکوپولو در منطقه به طور چشمگیری کاهش یافته است. او اضافه کرد که شکارچیان همچنان به صورت پنهانی به شکار این حیوانات ادامه میدهند.
مارکوپولو خوب برقمی که سابق بود فعلا نیست، خوب به شکل رسمی و آزاد شکار نیست، به شکل مخفی شد باشه. زمانی که در اونجا یکان پیرکان میشه یک تعداد از اون فرار هم میکنه، یار باز میتونه که به اون جای هم خوب انتقال بکنه. اون رقمی که سابق قاو را میدیدیم یا مارکوپولو را میدیدیم با اون حمله نیست.
نصیر احمد مبارز فعال مدنی باور دارد که حکومت طالبان نتوانسته است از گونه های کمیاب حیوانات از جمله آهوی مارکوپولو به طور مؤثر محافظت کند. او گفت که شکار بی‌رویه باعث شده است که برخی از این حیوانات نادر به کشورهای همسایه مهاجرت کنند.
با تسلط مجدد طالبان متاسفانه شکار بی‌رویه حیوان کمیاب جهانی بیشتر شده و با افزایش این شکار جغرافیای انتشار و جغرافیای زیست این حیوان نادر جهانی در مناطق پامیر بدخشان به خطر مواجه گردیده و این حیوان مجبور شده که بر مناطقی از کوههای بدخشان تاجیکستان ساحات امن و مطمئن نیست به اوجا فرار بکنند و شماری هم توسط فنگداران طالبان کشته شدند.
قاری فیض الرحمن ابراهیمی رئیس محیط زیست حکومت طالبان در ولایت بدخشان ادعای ساکنان محلی در مورد کاهش جمعیت آهوی مارکوپولو را رد می کند و می گوید که با حاکمیت طالبان در افغانستان نسل این حیوانات نادر نه تنها کاهش نیافته بلکه در حال افزایش است. او تاکید کرد که شکار آهوی مارکوپولو به طور جدی ممنوع شده و گزارش‌های اولیه نیز نشان می‌دهد که این گونه حیوانات نادر در کوه‌ها و دره‌های بدخشان به صورت گله‌ای مشاهده می‌شود.
من شکار رو سکتی که میگن رو کمی سکت یا به کشورها اینا انتقال کرد میکنن، نه به او انداز نیست. وقتی امارت اسلامی آمدن شد که یک گزارش مادی نباشن که اونجا یک سروی مخدماتی همی آهوی مارکوپولو را کردن سمر را معلوم میشود. شکار من سکت جدن یک کدام کوه دره مخفی کدام استفاده نکنن آشکار دیگر در مذر مردم تمارا پر نیست.
آهوی مارکوپولو از گونه های کمیاب و زیبا در کوه های پامیر بدخشان هم وارد توجه گردشگرانی داخلی و خارجی را به خود جلب کرده است، اما به دلیل مزاحمت های مداوم شکار بی‌رویه و تغییرات در زیستگاه های طبیعی این گونه حیوانات کمیاب را در خطر انقراض قرار داده و برخی از آنها به کشورهای همسایه مانند تاجیکستان و چین پناه می‌برند تا از زیستگاه اصلی خود محافظت کنند. گفته می شود که در کوههای پامیر بدخشان در کنار آهوی مارکوپولو حیوانات دیگری کمیاب مانند بز کوهی و پلنگ برفی نیز وجود دارد و موجودیت این حیوانات سبب شده است تا سالانه ده ها گردشگر خارجی و داخلی از مناطق بکر دست ناخورده این ولایت دیدن کنند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا افتاد قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو جدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا ممکن است بیش از هر کشور خارجی دیگری بر اوکراین تأثیر بگذارد. دونالد ترامپ و کامیلا هریس دو نامزد انتخاباتی ایالات متحده موازی متفاوتی درباره حمایت از اوکراین دارند، اما مشخص نیست که پس از پیروزی یکی از آنان چگونه در این مورد عمل خواهند کرد. فائزه ابراهیمی به این موضوع نگاهی انداخته.
امریکایی ها روز 5 نوامبر برای انتخابات رئیس جمهور خود به پای صندوق های رای می روند. نتیجه آرای آنها بر تمام جهان تأثیر خواهد گذاشت. اوکراین ممکن است بیشتر از هر کشور دیگر تحت تأثیر نتیجه این انتخابات قرار گیرد، زیرا این کشور در دفاع در برابر روسیه به حمایت نظامی، مالی و دیپلماتیک ایالات متحده وابسته است. در دوران ریاست جمهوری جو بایدن، رئیس جمهوری فعلی ایالات متحده از ماه فوریه 2022 زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرد، آمریکا بیش از 52 میلیارد دلار به اوکراین کمک‌های نظامی ارسال کرده و ده‌ها میلیارد دلار دیگر به کمک‌های مالی و بشر دوستانه اختصاص داده است. رود درموند، استاد ارشد در دپارتمنت مطالعات جنگ در کینگز کالج لندن میگوید مهمترین عامل که نتیجه جنگ و قطعاً آنچه در ماه‌های آینده رو خواهد داد را تعیین میکند انتخابات آمریکاست. وی در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت که نتیجه آرا مشخص خواهد کرد که آیا حمایت آمریکا از اوکراین ادامه خواهد یافت یا ادامه کمک‌ها به چه میزان خواهد بود. دونالد ترامپ جمهوری‌خواه و کاملا هریس دموکرات دو نامزد انتخاباتی ایالات متحده موازی متفاوت در مورد حمایت از اوکراین دارند. هریس گفته است که سیاست بایدن برای کمک به اوکراین را ادامه خواهد داد و می خواهد که روسیه شکست بخورد. ترامپ اما حمایت ایالات متحده آمریکا از اوکراین را زیر سوال برده و افزوده که اروپا باید بخش بزرگ مسئولیت حمایت از کیف در برابر تهاجم روسیه را بر عهده بگیرد. او هرچند در مورد این که می خواهد اوکراین در این جنگ پیروز شود چیزی نگفته است، اما ادعا کرده که در صورت پیروزی به سرعت جنگ را پایان خواهد داد. دیرموند، استاد ارشد در دپارتمنت مطالعات جنگ در کینگز کالج لندن در این مورد گفت ما نمی‌دانیم که یکی از اولویت‌های سیاست خارجی ترامپ که از پیش از انتخابات در سال 2016 تا اکنون ثابت ماند برقراری روابط حسنه با روسیه است. بنابراین او احتمالاً خواهان پایان جنگ به نفع روسیه خواهد بود. ترامپ بارها تاکید کرده که شروط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای مذاکرات صلح با این کشور قابل قبول نیست. ترامپ استدلال میکند که موضع او در برابر روسیه نسبت به رؤسای جمهوری آمریکا شدیدتر بوده است. او ادعا میکند که اگر او در قصر سفید رئیس جمهور بود، پوتین به اوکراین حمله نمیکرد. ترامپ در سال 2017 به ایالات متحده آمریکا چراغ سبز داد که کمک نظامی مرگبار به اوکراین ارسال کند، اما باراک اوبامای دموکرات رئیس جمهور پیشین از ارائه کمک خودداری کرده بود زیرا نگرانی‌های در مورد مسکو وجود داشت. او در مصاحبه با فاکس نیوز در جولای 2023 اشاره کرد که تلاش خواهد کرد با تهدید باز کردن دروازه‌های کمک به اوکراین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را برای انجام مذاکره متقاعد کند. در مقابل او گفت که با تهدید به توقف کمک ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را تحت فشار قرار خواهد داد، اما آنچه که برنده انتخابات آمریکا انجام خواهد داد مشخص نیست. حکومت زلنسکی از اداره بایدن بسیار ناامید شده است و میگوید که کمک‌های آمریکا بسیار کند است و سوی اوکراین اجازه استفاده از موشک را ندارد. هریس مشخص نکرده که در صورت برنده شدن آیا محدودیت‌ها را در کنار ارسال کمک‌ها به اوکراین کاهش خواهد داد یا خیر.
مطالب این برنامه و دیگر برنامه‌ها در وبسایت رادیو آزادی هم دست یابست. آدرس ما است azadiradio.com. برای دسترسی از تازه‌ترین های روز می توانید به صفحات اجتماعی رادیو آزادی هم در فیسبوک، ایکس و اینستاگرام سر بزنید. کانال های ما در واتساپ، تلگرام و یوتیوب هم فعال هستند. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در نیمه دوم برنامه هفتگی جوانان را داریم، اما پیش از آن خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، میگوید که بحران حقوق بشری افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران در طول بیش از 3 سال حاکمیت طالبان در افغانستان عمیق‌تر شده است. او خواستار تهیه، تصویب و اجرای یک طرح جامع برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشری افغانستان از سوی جامعه جهانی شد. بنت روز گذشته در جریان ارائه گزارشش درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان به مجمع مهمی ملل متحد گفت فقدان یک اقدام قوی و هماهنگ از سوی جامعه جهانی سبب جسورتر شدن طالبان شده است. او تأکید کرد که طالبان باید درباره نقض حقوق بشر و ویژه در مورد رفتار تبعیض‌آمیزشان با زنان و دختران پاسخگو قرار داده شوند. ریچارد بنت که طالبان ورود او به افغانستان را ممنوع کردند، وضعیت حقوق بشری افغانستان را از بیرون نظارت میکند. در یک رویداد ترافیکی در ولایت بدخشان دو تن جان باختند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان گزارش داده است در این رویداد که دیروز در مربوطات ولسوالی خواهان رخ داده، دو تن کشته و 4 تن زخمی شده و 5 تن دیگر تا هنوز ناپدید هستند. احسان الله کامگار، سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان، درباره این رویداد به رسانه ها گفته است یک موتر مسافربری که در حال انتقال مسافران از فیض آباد به ولسوالی کوفا بوده، در مربوطات ولسوالی خواهان از جاده منحرف شده و به دریا سقوط کرده است. در خبر گفته شده که تلاش ها برای پیدا کردن 5 نفری که در دریا ناپدید شدند ادامه دارد. رویدادهای ترافیکی در افغانستان بیشتر به علت خرابی جاده ها، رعایت نکردن اصول ترافیکی و بی احتیاطی رانندگان رخ می دهد. یک گروه مسلح مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان مدعی شده که موترهای حامل نیروهای پلیس و استخبارات طالبان را در منطقه سرای شمالی شهر کابل هدف قرار داده که در نتیجه 3 طالب کشته و 4 طالب دیگر زخمی شدند. این جبهه ناوقت دیروز با نشر ویدیوی در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق ادعا کرده که نیروهای آنها کاروانهای موترهای تیم تجسس طالبان را که شامل نیروهای پلیس و استخبارات آنان می شدند هدف حمله قرار داده است. طالبان تا کنون در این باره به گونه رسمی چیزی نگفتند. رادیو آزادی هم نمی تواند به گونه مستقل این ادعا را تایید کند. به گفته جبهه آزادی، پس از آخرین حمله راکتی آنها بر میدان هوایی کابل، طالبان تلاشی خانه های مردم را در نواحی مختلف شهر کابل آغاز کردند. شماری از باشندگان کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی تلاشی خانه به خانه از سوی حکومت طالبان را تایید کرده و گفتند نیروهای طالبان به دنبال مخالفانشان در مناطق شمال کابل هستند. حکومت جرمنی ممنوعیت سفر شهروندانش به ایران را تمدید کرد و از اتباعش که ساکن ایران هستند خواست خاک این کشور را ترک کنند. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی، سخنگوی وزارت خارجه جرمنی روز جمعه هشدار داد که شهروندان این کشور در ایران خود را در معرض خطر گروگانگیری از سوی جمهوری اسلامی قرار می دهند و دنبال اعدام جمشید چهارمهر در هفتم عقرب از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، حکومت جرمنی هر سه کنسولگری ایران را در این کشور بست. چهارمهر 4 سال پیش در یک سفر کاری از امریکا به هند رفته بود که در راه بازگشت به امریکا در هتل در میدان هوایی دبی در امارات توسط عوامل اطلاعاتی ایران روبوده شد و چند روز بعد وزیر وقت اطلاعات ایران در زمان حکومت حسن روحانی از انتقال وی به ایران خبر داد. وی متهم شده بود که ریاست گروه تنرو یا انجمن پادشاهی ایران در امریکا را به عهده دارد و در بمبگذاری در حسینیه شیراز دست داشته است، اتهامی که از سوی وی و خانواده‌اش رد شده بود. اتحادیه اروپا نیز با نشر اعلامیه اعدام جمشید چهارمهر را محکوم کرده است. و در حمله روسیه به یک پسته پلیس در شهر خارکیف در شمال شرق اوکراین یک پلیس کشته و 26 تن دیگر زخمی شدند. ایوان ویگیفسکی رئیس پلیس ملی اوکراین روز گذشته در صفحه فیسبوک خود نوشت ماموریت پلیس در بخش مرکزی شهر خارکیف هدف 2 راکت روسی قرار گرفته است. بر اساس این خبرنامه 4 غیر نظامی نیز شامل زخمیان این روی دادند. روز گذشته دیمیترو چوبینکوف سخنگوی دفتر سرانوالی منطقه خارکیف گفت که اردوی روسیه بامداد روز جمعه با 2 راکت بالستیک به شهر حمله کرده که در نتیجه آن 2 خانه مسکونی تخریب و 2 نفر زخمی شدند. خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین است که در حدود 35 کیلومتری مرز با روسیه قرار دارد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. چرا بین بعضی جوانان رقابت ناسالم به وجود می آید؟ رقابت ناسالم چی عواقب را در پی دارد و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با اسما محمدی دکتر روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. دانشمندان به این باور هستند که در دنیای امروزی همه انسان‌ها در تمام عرصه‌ها در حال رقابت هستند. رقابت هم مانند هر موضوع دیگر هم بخش منفی و هم بخش مثبت دارد. نمی‌توانیم بگوییم که رقابت تماماً خوب است و یا تماماً بد است. بعضی‌ها به این باورند که رقابت زمان خوب است که ما را از عقب ماندن، از دست دادن و از پس رفت‌ها آگاه سازد و اما رقابت زمان خوب نیست که پیشرفت دیگران را دیده و خود را سرزنش کنیم و یا هم افراد را در موقعیت بهتر از خود دیده و به تخریب آنها بپردازیم. کریم حمید یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید امروزه بین جوانان نسبت به رقابت سالم، رقابت ناسالم بیشتر وجود دارد.
دلایل زیادی وجود داره که رقابت ناسالم زیاد شده. برخی ها را ما میبینیم جوان هست، پولدار هست، از سرمایه خود استفاده میکنه، به یک جای میرسه. اما ما میبینیم فقر و بیچارگی هم وجود داره که یک جوان دیگر هم آرزو داره به مثل از یک جوان به یک جای برسه. متاسفانه یا پول نداره و یا کنم حمایتگری نداره، او دست میزنه به رقابت ناسالم که میتونه که مانع صد راه امور رقیب شوه و مانع پیشرفت از او شوه. با رقابت ناسالم هرگز رسیدن نمیتونیم، هیچ کس نمیتونه به موفقیت برسه.
اگر رقابت سالم باشد میتواند در زمینه رشد و شکوفایی استعداد جوانان نقش موثری داشته باشد. حامد علوی به این عقیده است. او میگوید رقابت سالم تضمین کننده فرداهای موفق است.
در صورتی که رقابت سالم باشد
و رقابت هدفمند باشه، کار بسیار نیک، کار بسیار احسن است و این میتونه در زمینه رشد و شکوفایی استعداد جوانا بسیار نقش مؤثر بازی بکنه. میتونه که در فرصت بسیار کم نتیجه بسیار خوب جوانا به دست بیارن و رقابت امروزشان که امو هدفم رقابت سالم است میتونه تضمین کننده فرداهایشان باشه. و اگر باز خدای نخواسته این رقابت ناسالم باشه، رقابت سر به اصطلاح عام بگم میماندن باشه، نو لباس پوشیدن باشه، نو موتر داشتن باشه، نو امکاناتی که یک جواندار باید من داشته باشم، ای باز باعث میشه که جوانان را حریص بسازه این نوع رقابت، سبب حتی انزوای جوانان از جامعه شوه.
مدینه رحیمی محصل رشته اقتصاد است. او به این باور است که جوانان امروزه تفاوت بین رقابت سالم و ناسالم را نمیدانند.
میگه ما به عنوان انسان به طور ذاتی ما رقابت میکنیم و همگی ما میل به این داریم که نفر اول شویم. اکثریت جوانا تفاوت بین رقابت سالم و ناسالم را امروز نمیفهمند. میگم شخصی که در یک رقابت سالم شرکت میکنه خودش میخواد موفق شود، اما از دیدن موفقیت های دیگر هم لذت میبره. میگم رقابت وقتی ناسالم میشه که ما نسبت به مو پیشرفت هایی که داریم یا پیشرفت هایی که ما ایجاد میکنیم در آینده نسبت به او کور شویم. این زمان اتفاق میفته که ما بیشتر از اینکه روی خود ما تمرکز بکنیم، خود ما را قدرت ما را بیشتر بسازیم و ذهنیت ما را و تفکر ما را و مطالعه ما را بیشتر بسازیم، ما بیشتر توجه ما به شخص مقابل ماست که رقیب ما چی میکنه، رقیب ما کدام تمرینات انجام میده و بیشتر تمرکز داریم به طرف رقیب ما. ولی کسایی که وارد رقابت ناسالم میشن معمولا به خاطر از اینکه از باختن جلوگیری بکنند.
مدینه همچنان میافزاید برای این که بین جوانان رقابت سالم تبدیل به رقابت ناسالم نگردد، باید نکات را مد نظر گرفت، از جمله همدیگر پذیری.
میگم زمانی که شما مثلا رقابت پیش میشه باید برای همه یک چانس پیروزی را بده. هر چقدر که زمان رقابت کمتر و کوتاه‌تر باشه باعث از این میشه که رقابت ها سالم به وجود بیاد. مثلا بعدی باید انگیزه یادگیری را بین افرادی که رقابت میکنن ایجاد بکنین. شما باید به اونا یاد بدین و بفهمانین که بعد از اینکه اینا رقابت میکنن بین یکی دیگه، ولو اگر برنده شون یا بازنده، چه چیزایی را یاد میگیرن و کجاها میرسن و از کدام لحاظ علمشان بیشتر میشه. بعد شما باید کسایی که شکست میخورن بیشتر مراقبشان باشین. اونا رو بیشتر انگیزه بدین که شما میتونین در دفعه‌های بعدی پیروز شوین و شخصی که وقتی شکست میخوره و در صورتی که تشویق میشه که و بهش انگیزه داده میشه که تو میتونی در دفعه بعدی پیروز شوی، پس از عقده‌های شخصی که بین افراد به وجود میام جلوگیری صورت میگیره. مهمترین موضوع به خاطر از بین بردن و جلوگیری رقابت‌های ناسالم همدیگرپذیری هست. زمانی که شما حس همدیگرپذیری رو بین افراد که در یک رقابت شرکت میکنن ایجاد میکنین، در حقیقت باعث میشه که شما دیگه اصلا رقابت ناسالم بین افراد نمیبینین.
فردین عیار در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید رقابت ناسالم بین جوانان باعث میشود تا جوانان به حاشیه کشانده شده و با مشکلات زیاد روبرو شوند.
من فکر کنم بدترین سلاح و پیام یا روی کردی است که سبب میشه جوانان به حاشیه کشانده شوند و ای که به حاشیه کشانده میشن دلیلشان خودشان هستند، به خاطر از اینکه اینا به جای تعقیب یک هدف پاک، به جای انتخاب یک روش و برای به جای انتخاب یک روش نیک، اینا روش های نادرست انتخاب میکنن که او سبب میشه تا اینا در زندگی اجتماعی، در زندگی سیاسی و در زندگی فرهنگیشان با مشکلات جدی مواجه شوند و تبارز شخصیت به شکل معکوس یا منفی سبب میشه که شما نه تنها به اهداف و خواستتان نزدیک شوین، بلکه از مسیر خارج شوین و این بدون شک باز سبب میشه تا شما از یک طرف در اجتماع باشیه بره و از طرف دیگر نتونین به مو هدفی که در زندگی دنبال میکنین به او برسین. مثلا ما در دانشگاه ها و مراکز آموزشی همواره دیدیم معمولا جوانهای دست به رقابت ناسالم میزنن که به لحاظ ذهنی و به لحاظ فکری خیلی کوتاه‌بین هستند و از کمترین سطح باورمندی در برخورد با مسائل علمی و فرهنگی برخوردار هستند.
فردین عیار همچنان افزود و اما رقابت سالم نه تنها که مفید واقع می شود بلکه باعث می شود تا یک فرد به موفقیت ها دست یابد.
بدون شک رقابت کردن در زندگی نه تنها که مفید واقع می شود بلکه انسان مستعد می سازد، باعث می شود که انسان سرآمد روزگارش باشد و بتانه با اتکا و توانایی ها ظرفیت و انداخته هاش از درون رقابت با پدیده ها، رقابت با انسان ها، رقابت با کمپانی ها و حتی کشورها یک بحث جدید، یک دستاورد جدید و مفاهیم جدید دسترسی پیدا کنه. کشورهایی که رقابت میکنن البته رقابت سالم پیشتاز هستن. به این شکل انسان ها مخصوصا جوان ها در جامعه وقتی رقابت میکنن، رقابت از چندین جهت کمک میکنه تا اینا در زندگی و حیاتشون موفق باشن. از این جهت رقابت یادمون باشه که همیشه برازی مطرح نمیشه که ما در مقابل یک پدیده، در مقابل یک انسان، در مقابل یک همتعه و هم در مقابل جیان های قرار بگیریم که یا غالب شویم یا مخلوب. رقابت است که ما را امیدوار با این دمه سازد. رقابت است که دریچه و فرصت های بزرگ جدی و تأثیر بزرگ در زندگی ما واضح می سازد.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلاکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب یک کلمات تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
رقابت ناسالم چیه واقع را در پی دارد؟ و آیا گاه رقابت ناسالم در زندگی جوانان مفید واقع می شود یا خیر؟ و راه حل چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با اسما محمدی، دکتر روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه بر ما بگوین که چرا بین جوانا رقابت ناسالم به وجود می آید؟ آیا رقابت سالم باعث موفقیت میشه؟
رقابت خودش میتونه هم مثبت باشه هم منفی. رقابت سالم مثبت هست و رقابت منفی، رقابت ناسالم هست. خب رقابت سالم که همون رقابت مثبت هست یعنی چی؟ شخص خودش دوست داره که موفق شود. شخصی که رقابت سالم داره از دیدن موفقیت دیگران هم لذت میبره. روحیه رقابتی او، طرز فکرش در حال رشد هست و بر روش مثبت برای دیگران هم کمک میکنه و خودش هم برای رسیدن به هدفش تمام تلاش میکنه. مثلا ورزشکاران در یک تیم در یک رقابت سالم شرکت میکنن برای اینکه پیشرفت کنن، یک دیگرشان تحت فشار قرار میدن، در طول تمرینات به یک دیگرشان انگیزه میدن. این میشه رقابت سالم. حالا میخواییم بدانیم که رقابت ناسالم چی است. رقابت ناسالم که رقابت منفی هست، زمانی رخ میده که ما بیشتر از خودمان روی شخص مقابلمان تمرکز کنیم و زیاد هم وسواس شویم در این که پی خودمان پیروز شویم و این خودش یک نشانه رقابت ناسالم هست. پس ما در رقابت هم مثبت داریم و هم منفی.
خب این پدیده ناخوشایند تلفیقی از رقابت یا حسادت است.
که به معنی کم ارزش شمردن دارایی و توانایی خودش است و به داشته ها و توانایی های دیگران ارزش قائل است. کسی که رقابت ناسالم داره اهداف و ارزش های خودش را با آرمان های مشخصی که ظاهراً برتر از او هست جایگزین می کنه. برای اینکه به دیگران ثابت کنه به اندازه کافی خوب یا بهتر از او شخص است، وارد مسابقه خودساختی میشه که ریشه در حسادت فرد داره. خب دلیل این رقابت ناسالم چی بوده میتونم؟ 5 مورد هست. مورد اول، اعتماد به نفس پایین، عدم خودباوری را دارم. مورد دوم، الگوپذیری تقلید کورکورانه از مدهای امروزی اجتماعی را دارند. مورد سوم، مشخص نبودن اهداف فرد در زندگی هست. مورد چهارم، فرار از کمبودهای روحی خودش است. مورد پنجم، رشد و تربیت در خانواده تجملگرا هست.
خب دکتر صاحب، رقابت ناسالم در زندگی یک جوان چی عواقب را در پی دارد؟
ببینید دوستان، این رقابت ناسالم بین مردها و زنها دیده میشه. در مردها بیشتر به صورت به دست آوردن مادیات زور آزمایی هست، اما در زنان بیشتر جنبه جذابیت ظاهری مثل نوع و مارک لباس، مدل مو، میزان تحصیلات یا مدل موبایل، متاسفانه انتخاب همسر و غیره هست که 70% بیماری های اعصاب روحی روانی قلبی و عروقی مبتلا به رقابت ناسالم هست که آمارش سکته در زنان بالاست. رقابت ناسالم باعث طلاق در زندگی، اختلاف خانوادگی رو به دنبال داره. آمارها نشان میده رقابت ناسالم یا چشم تا هم چشمی ایجاد اختلاف خانوادگی میشه و 30% طلاق هم به شمار میرود. مورد بعدی، از بین بردن صمیمیت در روابط دوستانه هم هست. گاهی اوقات دو تا دوست به علت رقابت ناسالم با یکدیگر اختلاف پیدا میکنند. اگر حسادت هم بین آنها نفوذ پیدا کند، به راحتی رابطه دوستانه اینها به هم میریزد. مورد بعدی، افسردگی نارضایتی از زندگی را هم دارد. کم کم این رفتار تبدیل به یک عادت میشه. شخص احساس ناخوشایندی دارد نسبت به زندگی خودش. ذهنش درگیر افکارهای منفی هست، آزاردهنده است که آرامش را از او سلب می کنم و منجر به افسردگی هم می شم. کودکانی که پدر و مادر آنها رقابت ناسالم دارند و راحتی از آنها تقلید و الگو برداری می کنم. تقلید و الگو برداری نامناسب از والدینشان می کنن که فردا به افراد تجملگرا و حسود تبدیل می شن و ممکنه که از این عادت بعد هم دست بر ندارن و تا نسلها بعد هم این حسادت در جامعه پرورش بیابد. خب همانطور که گفتیم، رقابت ناسالم بین جوانان و نوجوانان میتونه آسیب‌های روانی، مادی، جبران ناپذیری به خود فرد برسانم که ابتدا ما باید ریشه‌یابی کنیم که علتش چی هست و از اون 5 موردی که براتون گفتم در کدام دسته ببینید قرار داره.
خب دکتر صاحب، میشه بگوین که چی رای حل‌های وجود داره؟
خب همونطور که گفته شد، شخص با رقابت‌های ناسالم نمیتونه روی زندگی خودش تمرکز کنه و تمام تمرکزش روی موفقیت‌های مادی و غیر مادی دیگران هست. خب روش‌های زیادی هست که میتونه کمک کنه تا اینکه مرکز توجه و تمرکز خودش رو تغییر بده. مثلا فعالیت‌هایی که انگیزه و اشتیاق زیادی رو در درون شما انجام میده و فعالیت‌هایی که اهداف پیگیری اهدافتان هست. اما خب به طور کلی تمرکز زیادی نیاز داره تا اینکه ذهن و افکار شما را از زندگی دیگران دور کنه و روی زندگی خودتان تمرکز کنید. مثلا از جمله ورزش‌هایی است مثل بسکتبال، شطرنج، مراقبه یا مدیتیشن، فعالیت‌هایی است که باید در برنامه‌های هر روز خودش قرار بده تا تجمل‌گرایی کامل از بین برم. رقابت سالم ما رو تشویق میکنه که بیشتر کار کنیم، از موانع عبور کنیم، تلاش کنیم، بهترین خودمان باشیم. دوستانی که درگیر رقابت ناسالم هستن و برایشون میسر نیست که پیش روانشناس برن و تکنیک ها و کاربردهایی را که برشان گفت و رعایت کنن، میتونن کارا را انجام بدن. اولین نکته تعیین هدف در زندگیشان هست. باید هدفهای زندگیشان رو مشخص کنن و بعد از او دومین نکته انگیزشان رو بالا ببرن، ایجاد انگیزه کنن برای خودشان. سومین نکته کار مثبت خودشانه یا پیشرفت خودشانه تشویق کنن. سخن آخر داشتن روحیه رقابت میتونه انگیزه ثابت برای موفقیت باشه. به جای اینکه خودتان را در مقایسه با شخص دیگری ارزیابی کنید و جای اینکه حس شکست کنید، بیاین اون رو به عنوان برد ببینید. بهتر است که به گذشته تان بنگرید که نسبت به گذشته شما چقدر پیشرفت کردین، چقدر پیروز شدین، نه اینکه طرف مقابل شکست بدین تا اینکه خودتان ارتقا دهید.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
خسر شده دل ها مقدر شده، دل ها مقدر شده، زنگ دلیم کر شده. نازنین نازنین، زنگ دلیم کر شده. نازنین نازنین، به نفش پرپر شده. نازنین نازنین، فلکر شده دلبر و دلدار ما، بیگانه پرور شده. نازنین حکایتی سردی ما، وای حکایتی سردی ما، نگفته باور شده. قصیده ای دردی ما، نخونده از بر شده. نازنین زمان خسر شده، دل ها مقدر شده، دل ها مقدر شده، زنگ دلیم کر شده. نازنین نازنین، زنگ دلیم کر شده. نازنین نازنین، به نفش پرپر شده. نازنین نازنین، چشمانی بی خوابی ما، چشمانی بی خوابی ما، فرشیدمی در شده آینه ای صبر ما، شکست خنجر شده نازنی. این طرفی مدعا و این طرفی مدعا، دقیقه داور شده آن طرفی مدعا، ثانیه سنگر شده نازنی. زمان خسر شده، دلها مقدر شده، دلها مقدر شده، زنگ دلیم تر شده نازنی، نازنی، زنگ دلیم تر شده نازنی، نازنی، به نفش پرپر شده نازنی، نازنی.
افغانستان که سهار